محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در آغاز برنامه خدمت جناب عالی، جناب استاد پیشوایی سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
من هم خدمت جناب عالی سلام عرض ادب میکنم و از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، بسیار ممنون هستیم. و اما بپردازیم به برنامه امروز. در برنامه امروز از بین سوالهای رسیده به تناسب موضوع چند سوال رو انتخاب کردیم. نخست سوالی رو که شنونده گرامی مطرح کردن با هم میشنویم. جناب استاد پیشوایی،
من سوالم از آقای پیشوایی اینه که ببینم تو این کتابای تاریخی که الان هست، مثل تاریخ طبری، تاریخ کامل، اخبار التوال، این کدوم از این کتابها رو سفارش میکنن ما مطالعه بکنیم و کدومش اعتبار بیشتری داره نسبت به کتابای دیگه؟ یا اگر یک کتاب تاریخی مفصل شیعی داریم ازشون میخوام که معرفی کنن ما برای مطالعه اون انتخاب کنیم. خیلی ممنون میشم، خداحافظ.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. اما خواهش میکنم این رو بفرمایید که کدوم کتاب رو معتبرتر میدونید شما برای مطالعه؟
به نظر میرسه که این سوال کننده محترم با زبان عربی هم آشناست، احتمالاً میتونن از متون عربی هم استفاده کنن. یه نشانش هم اینه که اسم منابع تاریخی رو بردن. نمیشه از میان کتابای متعدد تاریخی یکی را بگه مثلا این بهترینه، چون هر کدوم از یه جهت مثلا خوبه. نمیتونیم کتابی را معرفی کنیم که تمام محاسن یک کتاب خوبی تاریخی را یه جا داشته باشد. بنابراین اگر که کتابی معرفی میکنیم باید توجه داشته باشند که به صورت نسبیه. از میان تاریخ طبری و کامل ابن عسیر پرسیدن، باید توجه داشته باشن که ابن عسیر هم حوادث 300 سال را از طبری گرفته تا با یه تغییراتی. یعنی عرض کنم که تا حوادث اوایل قرن چهارم شما چه تاریخ طبری رو بخونید چه کامل ابن عسیر الکامل فی تاریخ رو بخونید فرقی نمی کنه، مطالبش یکیه. البته تفاوت‌های مختصری داره که ابن عسیر در مقدمه الکامل تصریح کرده که چه تغییراتی در چیز داده. و چون طبری تا حوادث 308 نوشته،
بله،
تا دو سال پیش از فوتش نوشته،
بله،
پس حوادث 300 سال اول را چه شما طبری رو بخونید چه ابن عسیر رو بخونید، اینا در واقع یکیه. از 300 سال بعد ابن عسیر از غیر طبری، از منابع موجود اون زمان نقل کرده. این تفاوت طبری با کامل ابن عسیر. و ما ایشون اظهار علاقه کردن به منابع شیعه. از تاریخ‌های قدیم میتونیم تاریخ یعقوبی را متوفی 292 یا 286 با اختلافی که هست، از مورخان قرن سوم بوده، ایشون میتونن تاریخ یعقوبی را مطالعه بفرماین. تاریخ یعقوبی هم متن عربیش موجوده و نسخه‌هاش هم زیاده، هم ترجمه فارسی داره. همچنین کتاب مروج الذهب را روش حساب میکنن. شیعه بودنش معلوم نیست،
مسعودی.
شیعه بودنش مسعودی معلوم نیست، ولی بعضیا معتقدن که شافعی بوده. حالا کتاب خوبی ایشون میتونن مروز و ذهب مسعودی را مطالعه کنن، و اما از تاریخ‌های معاصر، از تاریخ‌های زمان ما، من دو تا کتاب معرفی میکنم که تألیف همین محققان معاصر زمان خودمونه. یکیش کتاب موسوعة التاريخ الإسلامي، تألیف استاد حجة الإسلام والمسلمين محمد هادي يوسفي غروي.
بله.
5 جلدش بیرون آمده، کتاب بسیار مغتنمیه، توصیه میکنم غفلت نفرماین از این کتاب. این هم به فارسی ترجمه شده. و کتاب دیگه‌ای که به اصطلاح بیشتر جنبه تحقیقی و تحلیلی داره و بیشتر به درد مدرسین و محققان و مؤلفان میخوره، کتاب ارزنده از صحیح من سیرت نبی الاعظم که 36-37 جلد دورش و تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
بسیار خوب، انشاءالله که به این کتاب ها مراجعه میکنن، خودشون هم که نشون داد اهل تحقیق هست.
بله.
بقیه شنوندگان گرامی هم انشاءالله که به مطالب و نوشتجات این کتاب ها مراجعه میفهمند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن که نفوذ اسلام به مناطق شرقی آسیا از چه زمانی بوده و وضعیت فعلی مسلمانان در مناطق شرقی آسیا به خصوص چین الان چجوری هست؟ پس در حقیقت ایشون زمان ورود اسلام، نفوذ اسلام به شرق آسیا رو خواستن و اینکه الان مسلمانان چه وضعیتی دارن در این کشورهای شرقی آسیا. البته ما از جنبه تاریخی میخوایم اینا رو پاسخ بدیم.
بله. سوال خیلی کلیه. مسلمانای شرق آسیا، مناطق شرق آسیا الان کشورهای
بسیار بزرگ و پرجمعیتی هستن.
نه، متعددی هم هستن. هر کدوم تاریخ خاص خودش داره.
بله.
و نفوذ اسلام در هر کدوم تاریخ خاصی داره، راه خاصی داره. حالا من اجمالاً گویا بیشتر مورد توجهشون کشور چین بوده. من در مورد کشور چین ابتدا توضیح عرض میکنم تو اونجا که اطلاع داریم، بعد هم کتاب معرفی میکنم و هم یه نگاه کلی به تاریخ نفوذ اسلام در کشورهای شرق آسیا مقدار توضیح عرض میکنم.
بله.
اجمالا تو اونجا که اطلاع داریم در کتابای مربوط نوشتن، میگن اسلام در چین، البته چین اون روز داره میگیم.
بله.
چون چین هم ممکنه قلمروش، حالا که ما میگیم کشور چین، ممکنه با اون زمان تفاوت داشته باشه.
همینطوره،
مثلا قسمت ها از یک جدا شده، قسمت های بعد اضافه شده. چین اون روز را داره میگه. نوشتن که چین در سال 29 هجری، یعنی در زمان خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم، از راه دریا نفوذ کرد در چین. یعنی مسلمان ها با سفر دریایی رفتن به چین و اسلام را به چین منتقل کردن.
بله.
اما از راه خشکی در سال 95 هجری نفوذ کرد در چین، به این صورت که مسلمان ها در سال 95 هجری با لشکری تا کاشغر رفتن.
بله.
که نزدیک به چین. فرمانده اینا شخصی بود به نام قتیبه باهلی. قتیبه باهلی تا کاشغر فتح کرد، تا اونجا لشکر اسلام و فاتحان اسلام رفتن تا نزدیک های چین.
بله، در شرق چین هست، از مناطق تبت.
بله بله.
بله.
از اونجا قتیبه باهلی هیئتی را فرستاد از مسلمان ها نزد امپراتور چین و اینا رفتن پیام قتیبه باهلی را به امپراتور چین ابلاغ کردن و پیام اسلام را ابلاغ کردن و او را به دین اسلام دعوت کردن.
بله.
بنابراین میتونیم بگیم تاریخ نفوذ اسلام از راه دریا در سال 29 بوده، 29 هجری بوده، یعنی در زمان خلافت عثمان خلیفه سوم بوده.
بله.
اما از راه خشکی در سال 95 بوده که این میدونیم زمان خلافت بعضی از خلفای بنی امیه است.
بله.
من در این مورد کتابی معرفی میکنم خدمت این سوال کننده گرامی. البته کتاب مال چاپی که من دارم مال 1355 در تهران چاپ شده.
بله.
اینجور کتاب ها گمانه میکنم الان در بازار باشه، شاید هم تجدید چاپ شده باشه.
بله.
ولی بیشتر باید از کتابخانه ها تهیه بفرماین. کتاب خوبیه به نام اسلام در چین. اسلام در چین مجموعه مقالات، یکی از مقالات این مجموعه هم همین تاریخ نفوذ اسلام را هم من از اون مقاله نقل میکنم. اتفاقا این خودش چینی بوده به نام بدرالدین حی، وابسته اسبق صفات کبرای چین در تهران. این خودش چینی بوده.
بله.
بنابراین مطلع بوده و نماینده سیاسی چینی وقتی در ایران بوده ازش تقاضا کردن این مقاله را نوشته. اسم کتاب اسلام در چینه، مجموعه چند تا مقاله است راجع به چین، گردآورنده و مترجم احمد مهدویه و ناشر این کتاب انتشارات عطایی در تهران.
بسیار.
ایشون میتونن این کتاب را مطالعه بفرماین، ایشون و امثالشون. البته آمارها فرق کرده و وضعیت فرق کرده. اما در اینجا اضافه میکنم ایشون پرسیدن که وضعیت فعلی مسلمانای چین، حالا کلن مسلمانای شرق آسیا رو پرسیده، حالا من وضع فعلی مسلمانای چین را عرض میکنم. تا اونجا که ما اطلاع داریم مسلمان ها در چند استان و در چند ایالت چین متمرکزن، یعنی بیشتر در اون چند ایالتن، ولی عمدتاً ایالت و استان مسلمان نشین چین ایالت سینکیانگ که به معنی استان جدید هست. معناش سینکیانگ یعنی استان، زبان چینی یعنی استان جدید، و اینجا بیشتر مسلمان ها متمرکزن و میلیون ها نفر مسلمان در اونجا زندگی میکنن. تا اونجا که اطلاع داریم با اینا با تبعیض برخورد میشه از نظر رفاه و توسعه زندگی، مثل سایر جاهای چین نیست و مسلمانان این منطقه به شدت پایبند آیین مقدس اسلام هستند، به شدت پایبند سنت‌های خودشون هستند. استان سینکیانگ اسمیه که چین رو اینا گذاشته. استان سینکیانگ قبلا جزئی از ترکستان بوده.
من.
ترکستان یه منطقه وسیع مسلمان نشین بوده که این قسمت را، این قسمت ترکستان را شوروی و چین با قوای نظامی و با جنگ و با قدرت قهریه مسلط شدن و بین خودشون تقسیم کردن. من. در واقع سرگذشت تلخی مثل فلسطین امروز اون زمان برای ترکستان پیش آمد. بسیار مبارزه کردن، بسیار زحمت کشیدن، ولی زحمات اینا به جایی نرسید. مخصوصا چین در اکتبر سال 1949 حمله کرد به ترکستان، لشکرکشی کرد با نیروی نظامی سنگی مرکب از لشکرهای کمونیستی با پشتیبانی هواپیما و تانک ها و اینا. نهایتاً قسمت شرقی ترکستان را تصرف کرد که عبارت باشه از همین استان سینکیانگ. و اما عرض میکنم اتحاد جماهیر شوروی اون روز قسمت غربیش را، اتحاد جماهیر شوروی اون روز تصرف کرد، زمینه خاک خودش کرد که عبارت بوده از ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان. مجموع اینا را میگفتن ترکستان، که جمهوری اتحاد جماهیر شوروی ترکستان غربی را تصرف کرد. چین ترکستان شرقی را تصرف کرد، استان سینکیان که کنونی که میدونیم این چند تا منطقه که اسم بردم بعد از فروپاشی شوروی اینا حالا دیگه مستقل شدن، هر کدوم از ازبکستان و چند منطقه که بردم اینا
از شوروی جدا شدن
بعد از فروپاشی شوروی اینا استقلالشون یافتن، ولی
چینی ها
همچنان جزء کشور چین هستن.
بله.
کتابی هست اسمش عربیه، به زبان عربی نوشته شده، به نام کفاح و ترکستان، یعنی مبارزه.
بله.
ترکستان. بنده این را اوایل پیروز انقلاب اسلامی به پیشنهاد یکی از ناشران اون زمان به فارسی ترجمه کردم. نویسنده این کتاب یک عالم اندونزیاییه که اون زمان من نامه فرستادم، اطلاع پیدا کردیم که مقیم جده است، نامه فرستادیم از جده کتبن، از ایشون اجازه ترجمه گرفتیم و یکی از شخصیت ها اون روز از اساتید ما اون سالها مشرف شده بود، من زحمت گرفتن اجازه رو به اون استادمون دادم. بعد استادمون تعریف میکرد که این گفت که من اندونزیایی هستم،
من
الان مقیم جده هستم و عضو رابطه العالم اسلامی هستم که دفتر ارتباط جهانی هست که مال کشور سعودیه. در هر صورت این عالم اندونزیایی محمد اسد شهاب که تفکر اسلامی داره کتابی نوشته به نام کفاح و ترکستان، بنده اون سالها این را به نام مبارزات مسلمانان ترکستان ترجمه کردم. مقداری از وضع مسلمانای فعلی سینکیان، وضع گذشته شون که اون زمان جزی از ترکستان بوده در این کتاب آمده.
بله.
میتونن که این کتاب را از کتابخانه ها تهیه بفرماین. اما سایر کشورهای شرق آسیا اینا موردیه، اجمالا میدونیم که به نوعی کشورهای شرق آسیا و همچنین کشورهای آفریقایی نوعا اسلام از طریق مهاجرت مسلمان ها از طریق تجار و بازرگانان نفوذ کرده
و نه از طریق فتوحات
نوعا اینجوری بوده. اگر که این شنونده عزیز و امثالشون بخوان اطلاعات بروز، اطلاعات فعلی و جدید به دست بیاورن، راش اینه که از طریق رازنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها، طبعا هر کدوم از اینا اطلاعات را دارن و همچنین نشریاتی که یه وقتی داشت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشریه داشت، من می دیدم گاهی تاریخ و نفوذ اسلام را در هر شماره مالی یکی از کشورها را می نوشت. از این راه ها می تونن اطلاعات جدید به دست بیاورن. اما در خصوص ژاپن من کتاب دیگه ایم نقدن در مورد نفوذ اسلام و وضع اسلام مسلمان ها در ژاپن معرفی می کنم، البته اینا مربوط به اوائل پیروز انقلاب اسلامی، طبعا اطلاعات کمی فرق کرده، طبعا آمار کمی فرق کرده. اسم این کتاب اسلام در ژاپونه.
بله.
اسلام در ژاپن نوشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مسیح مهاجری.
بله.
اوائل پیروز انقلاب اسلامی ایشون از دوستان مرحوم شهید دکتر بهشتی بودن، به پیشنهاد مرحوم استاد دکتر سید محمد بهشتی ایشون یه سفری مطالعاتی میکنه به ژاپن و حاصل مطالعات و بررسی هاشون به صورت کتاب در آمده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده.
بسیار.
اطلاعات مربوط به تاریخ نفوذ اسلام و وضع مسلمان ها در ژاپن تا حد زیادی در این کتاب آمد.
329-10-551 با پیش شماره 025
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم ببینم محدوده صدک الان تو به اصطلاح اراضی الان چه قسمت هایی رو شامل میشه؟ خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
بسیار خوب، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده عزیز. جناب استاد پیشوایی، محدوده باغ فدک،
ظاهرا میخوان ببینن الان کجاست، درسته؟
اینطور برمیاد از
بله. منطقه فدک خوشبختانه الانم مشخصه و در کشور عربستان سعودی امروز بین استان حائل و استان مدینه است و در حدود مستقیم اگر بخوان را برن با محاسباتی که شده در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه است.
بله.
و جایی که فدک اون روز بوده امروز شهری است به نام حائط.
بله.
شهر کوچیکی، شهر مثلا 35,000 نفر ایناست، شهر حائط. منتها خود مردم بومی ساکن اونجا اون شهر را به نام فدک میشناسن. جناب آقای هاشمی رفسنجانی سال 87 در ماه خرداد یه سفر رسمی داشتن به کشور عربستان سعودی، یک اجلاس بین مذاهب بود در کشور سعودی، به دعوت دولت سعودی ایشون تشریف بردن و ایشون جزء پیشنهاداتشون یکی این بوده که ایشون جناب آقای هاشم رفسنجانی و همراهان را به فدک ببرن و اونا میبرن به فدک.
بله.
این پیشنهاد را
گزارشاش بود دیگه در رسانه ها.
گزارش های این سفر جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مجله میقات حج، در فصلنامه میقات حج عرض کنم که شماره 64
میقات حج شماره 64
میقات حج شماره 64 تابستان 1387 ویژه‌نامه میقات حج منتشر کرد و ابعاد و جزئیات این سفر را همراهان جناب آقای هاشم رفسنجانی، روزنامه‌نگارها و خبرنگارهایی که همراهشون بودن نوشتن. می نویسن که ما وقتی بعد از طی مسافت رسیدیم به اون شهر، دیدیم تو تابلوی ورودی شهر نوشته الحائط ترحب بكم، شهر حائط به شما خیر مقدم میگه، ولی زیر این تابلو زیر همین عبارت نوشته فدک.
بله.
و وقتی میرن اونجا و از معمرین اونجا میپرسن، اونا میگن بله ما اینجا را به نام فدک میدانیم. سوال میشه که مقصودون از فدک چیه؟ میگن فدک اون زمینایی بوده که رسول خدا به دخترش فاطمه داد، یعنی اونا با همین سوابق با همین خصوصیات میشناسن. بعد میپرسن که خب حالا فدک چشمه داشته، نخلستان داشته، اونا هست نیست، میخواییم ببینیم. اینا را میبرن به قسمت قدیمی شهر. میگه شهر دو قسمته، یه قسمتش قسمت قدیمی شهره، قسمت فرسوده شهره که اون چشمه ها و نخلستان ها اونجاست، یه قسمت جدید شهره که ساختمان های امروزی و ادارات و امثال اینا ساخته شده. اینا را میبرن به قسمت قدیمی شهر، نخلستان های اونجا هست، البته بعضی از نخلا خوش شده، بعضی از سرپایه و چشمه هم خوش شده، دوتاش باقیه، یکیش که اصلا آب جریان داشته. و بومی ها و محلی ها میگن که ما به اینا میگیم عیون و فاطمه، یعنی چشمه های فاطمه، و به این نخلستان ها میگیم بساتین و فاطمه، و به این منطقه میگیم وادی فاطمه. و مسجدی هست اونجا، مسجد قدیمیه، میگن ما به این مسجد هم میگیم مسجد فاطمه. و اما مساحت، میپرسن که مساحت منطقه فدک چقدره، میگن 50 کیلومتر در 50 کیلومتر.
بله. این پس منطقه بزرگی هم
منطقه
بوده.
منطقه بزرگیه. بله. و الان هم هست، منتها این هیئت رسمی را طبعا از اتوبان ها و اینا بردن که راحت باشه. اینا خیلی جاها دور زدن، مثلا برن که از راه های راحت رفته باشن، 260 کیلومتر را طی کردن، ولی چون جغرافیای قدیم میگه که بین مدینه و فدک 2 روز راهه و با محاسباتی که انجام داده شده صورت گرفته، اون زمان هر روز، هر شبانه روز حدود 70 کیلومتر طی می‌کردن.
بله.
دوروبر 140 کیلومتر میشه گفت تا مدینه فاصله داره، چون که خیبر را هم تخمین میزنن در 180 کیلومتری مدینه بوده و از طرف دیگه فدک نزدیک خیبر بوده. بعد از فتح خیبر رفتن سراغ فدک که اونا با صلح تسلیم شدن. این مسافت ها با هم جور میاد. تکرار میکنم، الان جای فعلی فدک هست، مشخصه، در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه و شهری اونجا هست به نام حائط. بومی های اونجا، محلی های اونجا، اونجا را به نام شهر فدک میشناسن. نخل های اونجا باقیه و چشمه های اونجا باقیه و خود محلی هم اون چشمه را چشمه های حضرت فاطمه میشناسن، به این عنوان میشناسن.
بله.
البته ممکنه کسی بگه که خب در تاریخ آمده که متوکل عباسی به هر حال در تاریخ بارها فدک را از فرزندان حضرت فاطمه گرفتن، بارها دست اونا برگشت، دوباره از اونا گرفتن و آخرین بار 11 تا نخل باقی بوده که اونا را هم متوکل دستور داد مثلا برن قطع کنن. این منافات نداره، دوباره آمدن مثلا
کاشته شده،
نخل کاشته شده و نخل چیز کرده و جاش هم مشخصه، چشمه هم که عوض نشده، سرزمین عوض نشده، سرزمین همون سرزمینه. در 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه بین استان حائل و استان مدینه.
بله، ممنون هستیم، امیدواریم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
لقب ام المؤمنین را به عایشه کی داد و به چه مناسبت؟ سکوت آقا امیرالمومنین بعد از وفات پیامبر به چه مناسبت بود؟
خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، 2 بخش داشت سوالشون، درباره لقب ام المؤمنین و مسئله این که چرا امیرالمومنین سکوت کردند. من اجازه میخوام که اول به بخش دوم پاسخ بدید، چرا امیرالمومنین در جریان بعد از رحلت پیغمبر و مسئله سقیفه و مطالبه حق خودشون سکوت کردند؟
البته از اول سکوت نکردند.
بله.
مدتی اعتراض داشتن و بحث داشتن و دلایلشون را مطرح میکردن. مخصوصا در همه تاریخ ها آمده که شبها حضرت فاطمه سلام علیها را سوار بر مرکبی میکردن و میرفتن به منزل انصار، عمدتاً منزل انصار میرفتن، چون انصار حالت رقابت با علی علیه السلام نداشتن، در حالی که مهاجران معمولاً رقیب سیاسی بودن با علی علیه السلام و معمولاً میانه خوبی با حضرت نداشتن و امیدی زیادی هم به اونها نبود. در همه تاریخ‌های مربوط به این قسمت ها آمده که حضرت همراه همسرشون حضرت فاطمه دختر رسول خدا به منزل اینها می آمد، دلایلشون را مطرح می کرد. غالباً یا همشون می گفتن که یا علی چی کنیم، شما که روز سقیفه نبودید، اگر روز سقیفه بودید و این دلایل و این استدلال ها را اونجا مطرح می کردید، ما با شخص دیگری بیعت نمی کردیم. حالا چی میشه کرد؟ دعوت بیعت کردیم و کار دیگه تمام شده و بیعت را نمیشه به هم زد و این وضع مدتی طول کشید.
صحیح.
خود علمای اهل سنت نقل میکنن، مخصوصا این قضیه برای کسانی که توجه ندارن، عرض میکنن برن مطالعه کنن. این قضیه در دو کتاب معتبر برادران اهل